یه کته چرمی، شلوار،
جسد. میبینی؟ یه جسده.
خاموش.
این مولیره، مولیره، خدای من، این مولیره.
در حضور دو کارشناس برنامه، آقای رضا شفته و سرکار خانم مائده رفیع‌زاده هستیم، دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام یگانه یکتای هستی بخش، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. این هفته همونطور که نمایش رو هم شنیدید، در مورد اثری از ریمون چندلر قرار هست که برای شنوندگانمون صحبت بکنیم. آقای آشفته، محبت می‌فرمایید در مورد ریمون چندلر و جایگاهش در میان پلیسی نویسان جهان برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
بله، ریمون چندلر به نظر میاد که بنا به سابقه‌ای که داره، بنا به آثاری که داره و بنا به اقبالی که از آثار او شده به عنوان آثار مکتوب و در این حال اقتباس‌هایی که از این آثار شده، حالا چه خودش مستقیما از آثار خودش به عنوان فیلمنامه نویس اقتباس کرده یا دیگران از آثار او اقتباس کردن، یا آثاری رو مستقلاً و به شکل اوریژینال برای سینما نوشته یا از آثار دیگران به عنوان اقتباس کرد حضور داشته، یا به عنوان اقتباس کرد از آثار دیگران استفاده کرده، داله بر این قضایا خواهد بود که آقای ریمون چندلر یکی از بهترین ها در زمینه خلق رمان ها و فیلمنامه های پلیسی هست. خانخا اگر بخوایم روال زندگی او یا تربیت او رو برای رسیدن به چنین جایگاهی مرور بکنیم، میبینیم که او در سال 1888 در شیکاگوی آمریکا به دنیا میاد و در سال 1896 به دنبال جدایی والدینش همراه با مادر به لندن میره و اونجا دوره دبستان و دبیرستان رو طی میکنه و درگیر آموزش و تربیت سنتی انگلیسی میشه. خانخا این به سر بردن در لندن و تربیت انگلیسی یک جورایی از روی یک آدم دقیق بار میاره و تا او به آمریکا برمیگرده وقتی که به سن قانونی میرسه و البته از همون دوره مدرسه به دنبال علایق و استعداد خودش بوده و به مطالعه ادبیات کلاسیک میپردازه، اما دانشگاه نمیره و فقط دوره هایی رو برای زبان در آلمان و فرانسه طی میکنه. وقتی که جنگ جهانی اول میشه دوباره باز از امریکا به فرانسه و انگلیس اعزام میشه و پس از جنگ باز به امریکا برمیگرده و مشغول شغل تجارت میشه. اون چیزی که باعث میشه که آقای چندلر نویسنده بشه و حالا اون استعداد خودش رو هم بارور کنه و هم به شکوفایی و بروش عالی برسونه، این هست که با دوره رکود اقتصادی در آمریکا مواجه میشه. او توی یک شرکت، چند شرکت نفتی هم سهامدار بوده و هم مدیریت اجرایی رو بر عهده داشته، ولی این شرکت ها زمین میخورن، این شرایط اقتصادی بسیار تنگ میشود و او به ناچار شروع میکنه به رمان نوشتن. اما آدم بسیار وسواسی هست. این برمیگرده باز به همون شرایطی که در انگلستان بوده، خیلی عجول نیست، همه چیز رو با حساب کتاب پیش میبره و در این حال بسیار مطالعه میکنه. توی اون 10 سال اول نوشتنش که داستانهای کوتاه رو برای به ویژه یک مجله به اسم ماسک سیاه یا نقاب سیاه می‌نویسه که مجله داستانهای پلیسی هست.
بله.
اونجا هم یک ضوابطی حاکم هست که شرایط تازه‌ای رو برای داستانهای پلیسی پیش میاره و خانخا آقای چندلر هم تابع این شرایط جدید هست و این شرایط جدید باعث میشه که او داستانهای نوآورانه تری رو خلق بکنه. این نیست که اینا سبک کاملا متفاوت تری ایجاد کنن، نه، همچنان همون قواعد بازی رمان‌ها و داستان‌های پلیسی رو دارن، اما یه توسعه‌ای در کار دیده می‌شود یا یک نگرش تازه‌ای در کار دیده می‌شود که حالا در شفایاتی بهش خواهیم پرداخت. و مجموعه اینها دست در دست هم میده و او 23 داستان کوتاه و 7 رمان بلند و چندین فیلمنامه می‌نویسه که خب همه اینها جزء آثار قابل بررسی هستن و اتفاقا تمامی این آثار به زبان فارسی ترجمه شده و در دسترس هم هست.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید تنفس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. رفیزاده، زندگی خود چندلر در آثارش چطور نمود پیدا کرده؟
بله، ببینید ایشون همطور که آقای آشفته گفتن، خب تا 8 سالگی آمریکا بودن، چون پدرشون هم آمریکایی بودن، متولد آمریکا بوده چندلر، ولی مادرش ایرلندی بوده و از 8 سالگی بعد از جدایی والدینش از هم به انگلستان میره و در واقع دبستان و دبیرستان، یعنی تا دیپلمش در انگلستان بوده. و اینه که در واقع این آدم نگارشش یه نگارش خاص میشه، کسی که حالا زبان مادرش آمریکاست، آمریکاییه در واقع و از طرفی بزرگ شده انگلستانه، و برای همین این در واقع دامن میزنه به یک زبان خاص که در واقع زبان عامه پسندی رو انتخاب میکنه که با فکر هست، احساسات و ادبیات غنایی درش لحاظ میشه، فقط یک چیز صرفا سرگرم کننده نبوده و همین هست که ما هنوز هم میتونیم راجبش صحبت کنیم. آرایه های قشنگی درش دیده میشه، خلق احساسات برای دیالوگ براش داره جذابیت و اهمیت خاصی هست و همطور که گفتم براش در واقع آثارش بیش از یک محصول تجاری و سرگرم کننده عامه پسنده. و همینطور که آقای آشفته هم گفتن شده کردن، با توجه به در واقع مجله بلک ماسک، ماسک سیاه، حالا ما ترجمه میکنیم، که درش کار میکرده، متوجه میشه که خب باید یه کار جدیدی کرد و اون داستانهای پلیسی قدیم که تیپ کلاسیک کار میشده رو ادامه نده و این سبک جدید در واقع میره به سمت ریالیسم شدن قضیه، واقعی شدن داستان‌های پلیسی، آدم‌هایی که پوست و گوشت دارن، تخیلی نیستن، واقعی‌ان، آدم‌هایی که میشه تو خیابون دیدشون و اتفاقای کاملا واقعی براشون پیش میاد و صرفا همه چی دیگه هپی اند نیست.
بله.
یه داستانه و کاراگاهایی که خیلی آدم‌های کاملین ما دیگه اینجا نمیبینیم که چرا میشه خاکستری بود، میشه اشتباه کرد و موفق هم بود. و به نظر من اینا همه در واقع زاده اون شرایط چندلر هست، شرایط زندگی که داشته، تجربه هایی که داشته و حتی خودش رو میتونیم توی کاراگاه مارلو ببینیم، شخصیتی که هی به مرور توی رمانش داره بلوغ پیدا میکنه، شخصیتی که داره متحول میشه.
البته در رمان‌های دیگرش.
بله دقیقاً.
کارگا مارلو ادامه دار هست.
دقیقاً همین
هست. شخصیت
بله.
ثابت اکثر رمان‌هاش هست.
بله. در 7 رمانی که حالا ایشون داشته با داستان‌های کوتاهی که کار کرده، همون 5 تا داستان کوتاه ما میتونیم تو رمان‌هاشون هم ببینیم که به عنوان هر کدوم از این داستان‌ها به عنوان فصل‌های مجزایی در رمان‌هاش کار شده. در واقع سیستم کاریشون یه کار با برنامه بوده، هر کدوم یه پرونده به نظر من نمیشه کارهاشون رو جدا از هم دید، یه کارهای متوالی که میشه در یک پرونده جمعش کرد. همینطور که گفتم در واقع خودش هم خودش رو منحصر به فرد میدونه، سبکی به غایت شخصی و روان که توسط خود مؤلف تجربه شده و یه صداقتی هم تو بیانش میشه دید، همراه با خشونتی که هست یه صداقتی هم هست و همینطور مزاهایی که دیده میشه که تو همون نمایش رادیویی هم شاهدش هستیم، توی خشن ترین صحنه ها میبینی یه جایی خیلی بامزه با هم دارن صحبت میکنن، مثلا با کلانتر شوخی میکنه که مثلا مزاه بهش میگه چاقالو، حالا اون وسط که دارن در واقع بازپرسی انجام میدن یه مزاه بامزه هم صورت میگیره و همین یه در واقع آرامش خاطری به شنونده میده که کامل وارد یه فضای خشن نمیشی، یه آرامش خیالی هم داری، یه فانی هست در کنار این همه اتفاقات عجیب. و در واقع اون ستیزجویی، بی‌اعتمادی، این تلخی ها رو هم داره. یعنی یه جاهایی هم اگه بخواد از تلخی جدا شه انگار دیگه در واقع دلچسب نیست، اون تلخی انگار جزی از کاراکتره ریمون چندلره. برای مخاطب هم همین قضیه در واقع جذابیت خودش رو داره و مخاطب همین جوری قبول میکنه آثارش رو. این داستان ها همطور که خودتون هم اطلاع دارین فیلمش ساخته شده، ولی به نظر من خود کتابش جذابتر از فیلمش هست و ایشون خب فیلم نام نویس هم بوده، در هالیوود از ایشون استفاده می شده که با اقتباس از رمان های دیگه و آثار خودش نویسندگی فیلم نامه رو هم انجام داده بوده.
ولی ظاهرن خیلی رضایت خاطر نداشته از نوشتن فیلم نامه.
بله.
خودشون
فیلم نام نویس به معنای حرفه‌ایش نبوده، به خصوص در اون آغاز که با وادلر یک متنی رو از یک نویسنده دیگر دوتایی شروع میکنن به اقتباس کردن، که آقای چندلر 10 روزه میره این رمان رو تبدیل به فیلمنامه میکنه و آقای وایلدر میگه این چیزی که تو اقتباس کردی مزهر 9 صبح تا 4:30 بیه اینجا با هم دوتایی بشینیم واب به واب این مسیر رو طی بکنیم تا بتونیم این رمان رو تبدیل به یک فیلمنامه در خور تأمل و در خور تصویر بکنیم.
تبهرش بیشتره
و خیلی هم ظاهرا خوشش نمیمده از دخل و تصرفایی که در فیلم نامش انجام میده،
به خاطر اینکه او یک ذهن خلاق و پویا در خلق رمان و داستان داره و جهان فیلم نامه و مدیوم فیلم نامه خانه‌ها بسیار متفاوت هست با رمان، و حالا اینجا ابزاری وجود داره که در رمان وجود نداره و او با توصیف کلمات هست که اون جهان و منظور خودش رو داره میرسونه، اما در اینجا دوربین جایگزین میشه که کلمات و توصیفات تقریبا شکل دیگری میگیره که بخشش بازیگری هست و بخشش میزانسن و تصویر هست، که اینها اون تفاوتی هست که حالا آقای چندلر واقف بر اون نبوده و این سو تفاهم رو همیشه ایجاد میکرده که در فیلم نام نوشتن چندان موفق نباشه، اما در رمان نوشتن جز بهترین ها هست و در کنار دشیل همه دوتایی هستن که سبک تازه‌ای در رمان نویسی پلیسی ابداع میکنن و جز بزرگان رمان های پلیسی هم هستن.
البته دشیل همه رو استاد خودش
بله دیگه پدر رمان های پلیسی آمریکایی هست که ایشون نفر دومی هستن که تو این زمینه کار کردن و تو این مقاله مفصل هم آقای چندلر نوشتن و در اونجا شروع میکنن به تحلیل و تأمل درباره دشیل همت که او چگونه رمان‌های پلیسی رو داره متحول میکنه و این نشون میده که همون خط مشی رو داره ادامه میده، ولی در این حال این دوتا تفاوت‌هایی هم دارن و بیشتر در زمینه توصیف هست که توصیفات چندلر بسیار متفاوت هست با توصیفات آقای همت که او کمتر به بیان توصیفی میپردازد.
یه توضیحی هم میدین در مورد این که در واقع پلات رمان‌های اصلیش رو از داستان‌هایی که در همون بلک ماسک چاپ میکرده
بله.
گرفته.
این متوجه میشه که آن چیزی رو که در این 19 تا یا 23 تا داستانی که قبلا منتشر کرده توی مجلات مختلف به ویژه اون ماسک سیاه یا نقاب سیاه، اینها این قابلیت رو داره که تبدیل به رمان بشه و از اینها استفاده میکنه، حالا بخشی از رمان میشه یا اون پلات زمینه گسترده شدن خودش رو در یک رمان پیدا میکنه و تقریبا میشه گفت از همه این داستانهای کوتاه برای نوشتن رمانهاش و فیلمنامه‌هاش استفاده میکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. ۳۰۱۰۷۵ شماره ایه که شما مخاطبان گرامی میتونید از طریق اون با ما در تماس باشید. همینطور نشانی اینترنتی شبکه رادیویی نمایش هست www.radionamayesh.ir. منتظر آرا و انتقادات شما در مورد این برنامه هستیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
مخاطبان رادیو نمایش 23:15 است و اکنون تکرار نمایش تونل قسمت اولش تقدیم حضورتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بابا حالا چرا اینجا واستادیم؟ خب بریم تو دیگه.
برای اینکه کسی شک نکنه ما که هنوز کاری نکردیم. اینجوری بهتره. ببین مغازه‌ای که به تأمین ارث رسیده درست پشت بانکه، کافی از زیر زمینش یه تونل بزنیم به بانک. اون وقت نصف شب که کسی نیست درست وسط بانک میایم بیرون.
خدایش این نقشت حرف نهره. همین نقشایی که تاله کشیدی به بهتر بوده جانتا.
آره دیگه اینجوری جوراب و اینجور چیزا هم دیگه لازم نیست.
هرچند اگه همه میدونست میخوای با مغازش چیکار کنی عمرن وصیت میکرد به تأمینه برسه. آخ روحت شاد عمه.
روحت شاد عمه خانم.
میگم منو
آق منوچ.
میگم آق منوچ نمیشه کلن از خیر دست برد زدن به این بانک بگذاریم. حالا که عمه این مغازه رو گذاشته و تأمینه، اون سرمایه اولیه که همیشه میگفتی و داریم دیگه.
هوشنگ مدام نمیگه آبجی تأمینه میگفت میخواد اینجا رو بکنه کلوچه فروشی.
الانم همین کارو میکنه و این مغازه کلوچه فروشی میشه پوشش کار ما. تأمینه کلوچه میفروشه، ما هم تو زیر زمین تونل میزنیم. ببین فقط حواستون باشه تأمینه هیچ وقت نباید بو ببره ها.
خب سر صدای کندن تونل چی؟
تونل خوبی چی؟ بهش میگیم داریم لوله کشی مغازه رو درست میکنیم.
میگم بلکم آبجی کارش گرفت، اونجوری دیگه نیازی نیست بخوایم دوزی کنیم. نه
من باز رو پای خودم باشم.
خب باش
بعدشم فقط من نیستم که. اصلا شما دوتا تا که میخواییم ویل بگردیم؟ بعد از یه جا شروع بکنیم یا نه؟
چی شما؟
میگم که همین یه دفعه است دیگه. از طرفی میدونی چند وقت داریم تلاش میکنیم به این بانک دست برد بزنیم؟
خیلی.
یادتون باشه همیشه کاریو که شروع میکنین باید تموم کنین. اینو همه میگن.
بله بله اینو همه میگن. بله. اما نه درباره دزد.
بس کنید دیگه. یه هفته وقت داریم مغازه رو واسه تأمینه روبرا کنیم که کلوچه فروشیش رو را بندازه. بعد که مشغول شد شروع میکنیم به کندن تونل.
تونل نویسنده آشا مهرابی، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش نورالدین جوادیان، مهدی نمینی مقدم، مهدی طهماسبی، سعیده فرزی، احمد شمس آصف، قربان نجفی، محمد شریفی. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
خب از اول بگم کار زیادی میبره اما بعدش هممون به چیزی که میخواییم میرسیم.
میگم کی قراره با دریل کار کنه؟
تو.
چرا من؟ من تا حالا آقا با دریل کار نکردم. بعدشم این سر و صداش خیلی زیاده.
ببین فکر کردی برای چی این پتو رو آوردم؟ بابا میپیچم دورش صداش در نمیاد.
میپیچی دورش؟ این که خیلی نازکه.
نگران نباش بابا جواب میده. اصلا بذار خودم روشنش کنم.
ای بابا
من دکمه
خوبش کجاست؟
خدا
جانم تحلیل جان چی شده؟
خیلی سر و صدا میکنین آقا منوش، مشتری ها میترسن.
مشتری ها؟ مشتری داری آبجی؟
آره بابا، شکر خدا سینی اول تموم شده، فردا من بیشتر کلوچه بپزم.
نگران نباش تحمیل جان، اون با من
کاش لوله کش می آوردیم آقا منوچ.
همچین این لوله ها رو برات بازسازی کنم از 100 تا لوله کش بهتر. هر کی پرسید بگو تو زیر زمین داریم لوله ها رو عوض می کنیم.
باشه،
دارم خوشین دیگه به خیر گذشت. چتونه؟
به خیر میگذره. به من میگن منوچ پرمغز. تورج منو بگیر.
بگیرم؟
آره بگی، محکم بگیر.
باش باش.
هوشنگ
دوباره؟
هوشنگ دکمه رو بزن.
آقا منو چون
بزن دکمه رو.
بابا بابا گفتم.
من از بیگانگان
تورج، با تو هم تورج، انقدر اون قاشقو نکوب رو بشقاب.
اصلا خوره یا
بابا، خیلی اعصاب دارم، تو هم هی خوب ترش بکن، نکوب دیگه.
خب پس اینجوری شد گیر افتادی؟
چجوری؟
یعنی میگم صدای دریل گیرتون انداخت.
آش صدای دریل گیرمون انداخته بود، حداقل انقدر دلم نمیسوخت.
خب پس چی؟ تورج
و
یه تیکه دیگه از اون کلوچه رو بده ببینیم. چایی هم بریز. تعریف کنوشن بعد چی شد؟
هیچی دیگه، جونمون داشت در می اومد بس که زمین و دیوار رو کندیم. دیگه آخراش بود که بابا بس چی نمیری جلو آقا منو؟
عجله نکن بابا. ای دارم سعی میکنم بفهمم باید بریم سمت چپ یا بریم سمت راست.
خب معلومه دیگه، بانک میشه سمت راستمون.
تو به این کار کار نداشته باش. ما از اینجا اومدیم پیچیدیم سمت راست.
بفهم
راست؟
نه
راست میشه اینجا دیگه.
آقا مگه خودت نکشیدی نقشه رو؟
معلومه که خودم کشیدم، پس کی کشیده؟ میدونی چند وقت من دارم روش کار میکنم؟
بله معلومه. میگم اگه یه دفعه یکی غیر از آبجی بیاد پایین بپرسه چی کار داری میکنی چی بگی؟
کسی نمیاد.
خب اگه اومد چی؟
خب میگیم داریم مغازه رو گسترش میدیم دیگه.
از زیر زمین؟
آقا میتونیم بگیم داریم یه کافی شاپ درست میکنیم که هر کی خواست با کلوچه ها بهش قهوه هم بدی. راستی؟ فکر بدی هم نیستا. منظورم اینه که واقعا میتونیم تو مغازه چند تا صندلی بذاریم تا هر کی خواست بشینه چایی یا قهوه با کلوچه بخوره.
من میگم فکر کنم بشه سه تا میز کوچولو با 6 تا صندلی گذاشت.
راست میگی یا نه؟
نظر بد نیست.
به جای حرفا بذاریم بفهمم باید راست رو بکنیم یا چپ رو؟
آبا تو که هنوز تو چپ و راستی که.
آقا منوش تورج، شما ها
جانم تامین جان، ما تو تونلیم.
هنوز نفهمیدیم کجای لوله ترکیده
دیگه، چیزی نمونده.
میگم شما دیگه از مشتریان لوله کشه، بگم بیاد یه نگاهی بکنه.
بیداد بیداد
آقا، یه وقت آبجی کسی رو نگیر.
نه نه تامین جان، نه 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 نه، بهت گفتم با کسی حرف نزن درباره لوله، ما میخوایم خودمون این کارو انجام بدیم.
آره آبجی، بلکه خودمون بعدا بتونیم این کارو ادامهش بدیم.
آره
آره، لوله کش میشیم.
بله
بله آره دیگه. خب حالا چی کار داشتی تامین جان؟
آها چیز، من دارم میرم یکم آرد بخرم، بیام دوباره کلوچه بپزم.
میگم پس اون همه کلوچه که پخته بودی چی شد؟
وا همش فروش رفت.
این راست میگی آبجی، هنوز زور نشده که.
شکر خدا همش خریدم.
خدا
شکر، سفارش گرفتم برای بعد از زور.
میبینی کار آبجی داره میگیره با
کلوچه قضی عاقبت نداره، ما باید بزرگ فکر کنیم. برو تامین جان برو، اگه پولت رسید چند تا هم فلافل بخر سر را دور هم دیگه بخوریم.
باشه، خسته نباشیم. خدا حافظ. خدا
قربان. تامینه جان درو قفل کن.
اینقدر نگو تامینه جان برمیگرده بابا.
فهمیدم باید کدوم طرفو بکنیم. ما میریم سمت چپ.
آفرین آفرین آفرین.
دهنه همون سمت چپ رفتیم که بدبخ شدیم دیگه.
خداییش منو هنوز نفهمیدم چرا رفتیم سمت چپ. روشن که گفت بانک سمت راسته که.
خداییش نابغه یا تورت تو هنوز نفهمیدی؟
نه
اون نقشه رو برعکس گرفته بود.
راست میگم منوچ.
فکر میکنین اولین بارش بود آقا رجب. این منوچ یه سال داشت واسه دزدی از بانک نقشه میکرد. اونم چه نقشه هایی.
هوشنگ قضیه ساعت تعریف کن.
آره اول بار که مثلا قرار بود به بانک دستبرد بزنی. میگم واسه
سرتو بدوز تو رج.
بابا الان که هنوز تو خیابونی مقام منوچ اینجوری بیشتر جلد توجه نمیشه.
نه بهتره تا زمان رفتن توی بانک پشت همین ماشین قایم شیم.
پشت ماشین قایم شیم.
میگم کی میری؟ فکر کنم دو سه ساعتی شده که اینجای ما.
سه ساعت 5:45 صبح میخوام بانک خلوت باشه.
خب پس چرا اینقدر زود اومدیم؟
همین
الان ساعت چنده؟
مگه خودت ساعت نداری؟
نه دیگه شما گفتی موبایل نیاری.
آره موبایل حواس آدم رو پرت کنه. بذارینم دیشب ساعت نوچی من با رادیو تنظیمش کردم. الان نشون میده که 7:30 صبح.
نه
پس دیر شده که.
آره
فکر همه چیو کردم. این تو هر ساعت 35 دقیقه میفته جلو. 7 ضرب در 35 میشه. سب کن کاغذ و مداد دارم. سب کن همه چی مرتبه. بعد از مداد ساعت میشه 245 دقیقه. خوب این 4 ساعت 42 دقیقه داریم.
حالا ای گفت
ساعت رو برمیگردونیم روی سب کن ای ربه خوش شیشا ساعت 5:47 هست.
ای خب پس وقتشه بابا بریم تو.
نه دیگه 2 دقیقه دیر شده فایده نداره.
ای بابا
امروز بریم خونه فردا دوباره میاد.
ای بابا
دوباره
اینجوری شد که بار اول نقشمون نگره. هرچند که بعد فهمیدیم ضرب و تقسیمش هم غلط بوده و اون روز ساعت هنوز 5 نشده بود.
ای شما ستا جلستون داره شروع میشه.
باشه داشت. ممنون.
وای صدای این بابا داره دیوونم میکنه.
صداش برام خیلی آشناست.
این قاسمه. رفیق صمیمیش انداختتش تو زندان.
ببخش شما رجم ما دیگه باید بریم کلاس.
منم دیگه باز برم. کلی کار دارم. این سرگذشت شما ما رو از کار و زندگی انداخته. حالا کلاس چی میرین؟
شیرینی پزی؟ بله میخواییم بعد آزادی خدا بخواد کمک حال آبجی بشین.
عجب.
بله
سپاس از همراهیتون. مخاطبان رادیو نمایش، قسمت اول نمایش رادیویی تونل بود. اکنون ساعت 23:30 است. یک نمایش کوتاه جالتن تقدیم حضورتون میشه.
همکاران این قسمت قضاوتگران.
چقدر جالب.
چی شده؟
قضاوت و پیش داوری درباره یک شخص مشخص نمی کند او کیست، مشخص می کند شما کیستید.
چه جالب.
دیدی گفتم. یا این یکی انسان ها برای اینکه خود قضاوت نشوند در قضاوت دیگران عجله می کنند.
اینم حرفیه.
اینم خیلی قشنگه. ببین، از زندگی آموختم تا با کفش کسی راه نرفتم راه رفتنش را قضاوت نکنم. فکر کنم این از همه بهتر باشه.
همه‌شون خوب بودن.
نه، برای اینکه بچسبونم به دیوار دفتر میگم.
آها، میخوای پرینت بگیری؟
آره دیگه، بعد میزنم بالا سرم، همیشه جلوی چشم باشه.